ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت عراق اعلام کرد 38 تن از وابستگان به داعش و القاعده را اعدام کرده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل نشستی خبری درباره اقدامات ایران در منطقه برگزار می‌کند. فرمانده سپاه پاسداران ایران می‌گوید پیروزی یمن نزدیک است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دولت عراق اعلام کرد 38 تن از اعضای داعش و القاعده را بامداد پنجشنبه به دار آویخته است. بنابر بیانیه وزارت دادگستری عراق، این 38 تن مرتکب جرائم تروریستی شده بودند و مجازات آنها پس از صدور رأی محکومیت و تایید رئیس جمهوری عراق بامداد پنجشنبه در زندان ناصریه در جنوب عراق صورت گرفت. عراق پس از چین، ایران و عربستان سعودی در بالاترین اعدام کنندگان جهان قرار دارد و عفو بین‌الملل بارها نسبت به اجرای مجازات اعدام در این کشورها ابراز نگرانی کرده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد قرار است شامگاه پنجشنبه به وقت محلی نشست خبری درباره اقدامات ایران برگزار کند. به گفته یه نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، خانم هیلی در این نشست مدارکی ارائه خواهد کرد که شواهدی غیرقابل انکار درباره اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و جهان هستند. بنابر گزارش‌ها این شواهد به اتهام‌هایی مانند کمک تسلیحاتی ایران به حوثی‌های یمن و تلاش‌های ایران برای دور زدن تعهدات بین‌المللی‌اش مربوط می‌شود. ایران همواره هر گونه کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را رد کرده و در مقابل نقش آمریکا در منطقه را مخرب خوانده است. ساعتی پیش از نشست خبری نماینده آمریکا در سازمان ملل با موضوع اقدامات ایران در منطقه، فرماندهی سپاه پاسداران نسبت به پیروزی نزدیک در یمن ابراز امیدواری کرد. محمد علی جعفری، فرماندهی کل سپاه پاسداران، روز پنجشنبه از آنچه پیروزی‌های پی در پی و شگفت انگیز جبهه مقاومت خان تمجید کرد و گفت در آینده نزدیک شاهد پیروزی یمن خواهیم بود. آمریکا و شماری از کشورهای عربی بارها ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کردند. ایران معمولا این اتهام‌ها را رد می‌کند، اما چند هفته پیش فرماندهی سپاه برای نخستین بار سخنانی درباره یمن اظهار داشت که رسانه‌ها آن را در حکم اعتراف او به حضور مستشاری ایران در یمن و کمک به گروه انصارالله ارزیابی کردند. اما در همین زمینه ساعتی پیش از نشست خبری نماینده آمریکا در سازمان ملل با موضوع اقدامات ایران در منطقه، سفیر روسیه در یمن احتمال ارسال موشک از سوی ایران برای حوثی‌های یمن را زیر سوال برد. سازمان ملل متحد هم در حال بررسی موشک‌های شلیک شده به عربستان است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
در حالی که نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل اعلام کرده که روز پنجشنبه شواهد غیرقابل انکاری در مورد آنچه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و جهان نامیده ارائه خواهد کرد، سفیر روسیه در یمن اعلام کرده که مسکو باور ندارد که ایران قابلیت تحویل موشک‌های دوربرد به یمن را داشته باشد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است که روز پنجشنبه از جمله در مورد اتهام‌های مربوط به کمک تسلیحاتی ایران به حوثی‌ها سخن خواهد گفت. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل در جریان دیدار با خبرنگاران قصد دارد آنچه را شواهد غیرقابل انکاری از تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها و تعهدات بین‌المللی خوانده ارائه کند و نیز به گفته او از نقض عمدانه تعهدات بین‌المللی توسط تهران، تلاش‌ها برای پنهان کردن آنها و ناموفق بودن در این زمینه سخن بگوید. شبکه خبری ABC نیز میگوید در میان مدارک و شواهدی که نمایندگی آمریکا از ارائه آنها سخن گفته، جزئیاتی از موشک‌های ارسالی برای حوثی‌های یمن وجود خواهد داشت. با این همه ولادیمیر دودوشکین، سفیر روسیه در یمن، روز پنجشنبه به خبرگزاری ایتارتاس گفت که در شرایطی که عربستان سعودی تمامی مرزهای دریایی و هوایی یمن را تحت کنترل دارد، نمیتوان پذیرفت که سلاحی به بزرگی این موشک از ایران به یمن انتقال پیدا کرده باشد. به گفته آقای دودوشکین، در حالی که اعتراف به رهبری عربستان سعودی از مخابره‌های بریتانیا و آمریکا برای کنترل منطقه استفاده می‌کند، ممکن نیست که موشکی به طول چندین متر از توجه دور مانده باشد. پیش از این نیز سازمان ملل اعلام کرده بود که در حال تحقیق درباره احتمال انتقال موشک‌های بالستیک ایران به شبه نظامیان حوثی در یمن است. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، میگوید
ساخت ایران امکانش هست اگر ایران همه موشک را ساخته باشه، ولی به باور من اینها برمیگرده به قطعات و به طور کلی اون دستگاهایی رو که ایران به اینا داده برای بهینه‌سازی اینا و برای بهتر کردن این موشک‌ها. اینا توجهشون به اون بازمانده‌های موشک که ببینم کدوم قسمت‌هاشو ایران داده و همین این که بتونن به نحوی ایران رو ارتباط و اتصال بدن به این موشک، بنابراین اون نظر اینها برآورده خواهد شد. برای اینکه جمهوری اسلامی بارها گفته که ما چون این کار رو نکردیم، موشک در اختیار نذاشتیم، و به احتمال قوی درست میگن، برای اینکه کل موشک رو در اختیارشون نذاشتن.
پیشرفت موشکی ایران در زمینه تولید موشک‌های بالستیک نکته است که روز پنجشنبه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نیز در مورد آن هشدار داد و گفت ممکن است ایران با وجود پایبندی به توافق هسته‌ای برخلاف درخواست سازمان ملل در حال توسعه موشک‌های بالستیک خود باشد. علاوه بر آقای گوترش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه در دهمین نشست کمیسیون مشترک برجام بر پایبندی تهران به این توافق بین‌المللی و رعایت مفاد آن تأکید کرده است. دهمین نشست کمیسیون مشترک برجام به ریاست عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، و هلگای شمید، دبیر کل بخش اقدام خارجی اتحادیه اروپا، و نیز نمایندگانی از کشورهای عضو 5 به علاوه 1 در سطح مدیران سیاسی برگزار شد. در پایان این نشست همه اعضای کمیسیون مشترک به اتفاق آرا بر لزوم و اهمیت پایبندی به توافق هسته‌ای با ایران تأکید کردند. با این همه، آیا ممکن است که مدارکی که قرار است نماینده آمریکا در سازمان ملل مطرح کند، بار دیگر نام ایران را، این بار به دلیل تولید موشک‌های بالستیک و استفاده از این موشک‌ها در منطقه توسط گروه‌های دیگر مطرح کند؟ در این صورت باید منتظر چه اتفاقاتی بود؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، پاسخ می‌دهد.
واقعیت این هست که اثبات دخالت ایران جبهه مخالف جمهوری اسلامی رو ناگهان بسیار قدرتمندتر خواهد کرد. فشار بر صنعت موشکی ایران بسیار افزایش خواهد یافت، نه تنها در سنا و کنگره آمریکا، که در اتحادیه اروپایی هم حلقه فشار بر ایران تنگتر خواهد شد. به احتمال بسیار زیاد پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میشه. اگر روسیه یا چین وتو نکنند، قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر خواهد شد. احتمال داره حتی تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران تصویب بکنن. ضمن که یادم نره عربستان گفته که این مسئله رو اقدام نظامی مستقیم ایران علیه خودش تلقی میکنه. بنابراین در بدترین حالت ممکن هست حتی ائتلاف عربستان با حمایت آمریکا دست به یک اقدام تنبیهی بزنند، که چنین چیزی در واقع آتش زدن به مخزن باروت میتونه منطقه رو ناگهان دچار یک هرج و مرج عظیم بکنه. ایران در دوراهی واکنش یا سکوت قرار خواهد گرفت.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اتهام‌های مربوط به انتقال سلاح و موشک به شورشیان حوثی را رد کردند. این شورشیان خود نیز دریافت جنگ‌افزارهایی مانند موشک از ایران را رد کردند. البته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی حمایت خود از حوثی‌ها را پنهان نکرده و تأکید کردند که آنها را به عنوان دولت انقلابی یمن به رسمیت می‌شناسند. فرمانده سپاه پاسداران نیز اوایل آذر ماه اعلام کرد که حکومت در یمن در دست انصارالله است و کمک‌های ایران هم عمدتاً در حد کمک مستشاری و عمدتاً معنوی است. به گفته سازمان ملل متحد، از زمان تشدید درگیری‌ها، یعنی پس از حمله ائتلاف به رهبری عربستان به یمن که به خاطر شورش و حوثی‌ها صورت گرفت، بیش از 10,000 نفر کشته، بیش از 2,000,000 نفر آواره و 1,000,000 نفر با همه‌گیری وبا دست به گریبان شدند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در تمام کشورهایی که گردش آزاد اطلاعات با دشواری‌های همراه است یا شفافیت مالی و اقتصادی در زیر ابهامات گوناگونی کدر و مبهم شده باشد، فهمیدن عدد و رقم‌های مربوط به دارایی‌های سران و مسئولان از جمله جذابیت‌های جامع است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی حق مردم ایران برای دانستن درباره اموال و دارایی‌های مسئولان جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته و برای احقاق این حق از دولت ایالات متحده خواسته تا زمینه اجرای اون رو محقق کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسنیا.
حرف و حدیث بر سر میزان اموال و دارایی‌های سران جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور سالهاست بحثی جذاب برای منتقدان است و عامه مردم. در این میان هر از گاهی هم وبسایتی یا رسانه منتقدی به بهانه‌ای با انتشار اعداد و ارقامی در گزارش‌های به شمارش این اموال و دارایی‌ها می‌پردازد. اما همواره این فهرست‌ها و گزارش‌ها به رغم جذابیتشان برای عموم مردم با شک و تردیدهایی نیز همراه بودند. هرچند که این بار داستان کمی متفاوت است. مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن وزارت خزانه‌داری این کشور میبایست فهرست دارایی‌های رهبران ایران را منتشر کند. به گزارش آسوشیتد پرس این طرح با حدود 290 رأی موافق در برابر 135 رأی مخالف به تصویب رسید. البته این طرح برای قانونی شدن میبایست در سنا نیز به تصویب رسیده و سپس رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را امضا کند تا جنبه اجرایی پیدا کند. بروس پولیکین نماینده جمهوری خواه به هنگام معرفی این طرح گفته در حدود 70 مقام ایرانی ثروت‌های شخصی هنگفتی را کسب کردند که از این ثروت‌ها به گفته او برای کمک به گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که به منافع آمریکا ضربه می‌زنند استفاده می‌کنند. این نماینده کنگره آمریکا تأکید کرده که این حق شهروندان ایرانی و همه مردم در سراسر جهان است که بدانند به گفته او این حامیان اصلی تروریسم چه مقدار ثروت کسب کردند و برای چه منظوری آن را مصرف می کنند. بر اساس این گزارش بروس پولیکین در این طرح دامنه مقام‌های ارشد حکومت ایران که اموال و دارایی‌های آنها بررسی و افشا می شود، رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های اصلی سیاسی و نظامی ایران را در بر می گیرد. این نماینده مجلس نمایندگان آمریکا بر این باور است که مقام‌های صاحب نفوذ سیاسی در ایران از طریق ساختار به توصیف آقای پولیکین استبدادی، فاسد و مخفی در ایران ثروت‌های هنگفتی کسب کردند. اما این طرح مخالفانی نیز در کنگره داشت، از جمله ماکسین واترز نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا در صحن کنگره از این طرح انتقاد کرد و گفت این طرح در نهایت به تضعیف توافق هسته‌ای با ایران منجر می‌شود. بروس پولیکین با رد این انتقاد تأکید کرده که در حدود 70 تا 80 مقام ارشد سیاسی و نظامی ایران یک سوم کل اقتصاد داخلی ایران را کنترل می‌کنند و به گسترش فساد در ایران اشاره کرده است. انتقاد از گستردگی فساد انتقادی است که حتی بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای نیز در سال‌های اخیر منتقد آن بوده است.
اسم فساد زیاد آورده می‌شود. حرف زدن راجع به فساد فایده‌ای ندارد. با دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد. باید رفت، وارد شد، باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟
پیشتر احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در برنامه تلویزیونی تهدید اصلی علیه نظام جمهوری اسلامی را فساد سیستماتیک خوانده بود.
بالاخره وقتی فساد سیستماتیک میشه به دبیر من اینجور، معنیش اینه که وقتی دستگاهایی که مسئول مبارزه با فساد هستن خودشون به درجات آلوده میشن، این موقع دیگه این سیستم از خودش خوب دفاع نمیتونه بکنه. اینجور که شد سیستم خودش از خودش سیستماتیک دفاع نمیکنه. در نتیجه نفوذ عناصر فاسد راحت‌تر میشه و فاسدان در مجاری تصمیم گیری حضور پیدا میکنن.
این دومین باری است که طرحی با محتوای این چنین در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب می شود. در سال 2016 میلادی نیز طرحی مشابه با حمایت 280 نماینده تصویب شد، اما تهدید باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از حق وتوی خود باعث شد تا آن طرح مسکوت بماند. جایگاه ایران در فهرست سالانه سازمان فرادولتی شفافیت بین الملل در سال 2016 میلادی با کسب 29 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در رده 131 جهان بود که به رغم بهبود نسبت به سالهای پیش از آن همچنان جایگاه نامناسبی به شمار می آید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شما دیدگاه ها و نظراتتون را هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. در ساعت 20:30 به وقت تهران بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.